به خاطر بارش باران رحمت الهی این روزها در اکثر نقاط کشورمون شاهدش هستیم. انشالله که خدای متعال هوای بندگان خودشون رو داشته و دارند. با ما باشید با برنامه شفا.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا گوشه چشمی از نگاه پرمهر تو کافی است تا هر رنجی به رحمت و هر قصه‌ای به شادی تبدیل شود. عرض سلام و ارادت خدمت همه شما عزیزان شنونده و آرزوی بهترین لحظه ها براتون دارم. باز هم با برنامه شفا از رادیو معارف خدمت رسیدیم تا مباحث جدیدی رو با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی تقدیمتون کنیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شفا.
متشکرم. حضرت امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند: مرا در ابتدا و آخر و میان دعاهایتان یاد کنید و بر من صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما شنونده های عزیز، در مورد آنچه که باعث رفع غم و اندوه میشه از بدن، مباحث بسیار متعددی رو از زبان خانم دکتر مجده پور حسینی شنیدین و ما از برنامه گذشته به یکی از عجایب در رفع غم و اندوه به تعبیر خانم دکتر رسیدیم، اینکه تعلیقات، هر آنچه که به واسطه آویزان کردن یا بستن به بدن، باعث میشه رفع غم و اندوه بکنه و یکی از مهمترین اونها طلا بود، به خصوص برای خانم ها که خانم دکتر فرمودند حتی خوردنش به همون میزان آب طلاتاب مقوی قلب و دماغ هست و برای همه مفید هست. خانم امروز هم سراپا گوشیم که بدونیم چه چیزی از این تعلیقات هست که باعث میشه رفع غم و اندوه بکنه از ما.
بله، عرض کنم خدمت شما که برخی از سنگ ها هم که به طور متداول و رایج در آویختنی ها و یا انگشترها و یا بستنی های بر بدن استفاده میشن،
بله،
به طور ویژه و خاص و همونطور که عرض کردم در برنامه قبلی، عموماً بالخاصیه، یعنی به صورت یک خصلت ذاتی و خدادادی، منجر به رفع غم و اندوه میتونن بشن، قلب رو قوی کنن، حالت سوداوی رو در دماغ و قلب برطرف بکنن و به ایجاد نشاط و سرحالی در فرد کمک کنن و حتی بهره او رو از در واقع قوای فکری و قلبیش بالا ببرن. یکی از این سنگ ها سنگ لاجورده.
بله.
سنگ لاجورد رو تقریبا همه میشناسن. توی بحث سنگ ها که وارد میشیم، چون معمولا عیار سنجی مثل طلا خیلی رایج نیست، فقط باید دقت کنیم که واقعا اون چیزی که میخریم همون سنگی باشه که در واقع مورد نظر هست، خالص باشه و تقلبی نباشه، که خصوصیاتش در کتب اومده، اینجا جای بحثش نیست، خیلی مفصله چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، چه ذراتی داخلش باشه، در کجا در واقع استخراج شده باشه و غیره، اینجا نمیخوام وارد بحثش بشم. اگه کسی علاقه داشت به کتب حداقل طب سنتی ما، کتب مفردات، میتونه مراجعه کنه. اون سنگی که این اثر طبی رو داره، اول خصوصیاتش رو خوب باش آشنا بشه، بعد بره سراغ خریدن اون سنگ یا تهیه کردنش. سنگ لاجورد مزاجی خیلی ملایم داره، اوائل گرم و یه خورده هم خشکی با خودش داره، ولی اون گرمی ذاتیش در واقع خصلت بارزشه و به طور خاص گفته شده که بلخاصیه دافع سوداست، یعنی به واسطه خاصیتی که در درون خودش داره میتونه سودا، علل خصوص سودای حوالی قلب، ما خیلی کم داریم. قبلا توی بحثای اخلاط و مزاجی که اون اوائل داشتیم با دوستان گفتیم که در بدن ما یک تغییراتی رخ میده و گاهی وقتا اخلاط متفاوت میشه، یعنی کاملا اخلاطی که در کنار هر عضوی قرار میگیرن، جنسش و خصوصیاتش با یک عضو دیگه متفاوت میشه. مثلا اینجا خیلی جالبش اشاره میکنه که به طور خاص میره اخلاط سوداوی حوالی قلب رو خیلی خوب استخراج میکنه و دفع میکنه، یعنی یک کار خیلی تخصصی و ظریف رو انجام میده. لاجورد، حالا ما انواع خوراکی سنگ ها هم داریم به صورت ساییده شده و سلایه شده به قول طب سنتی، ولی از تعلیقشون امروز داریم بحث میکنیم، چون اون نوع خوراکیشون خیلی کار خاص و ویژه‌ای هست و از اینجا اصلا توصیهش صلاح نیست. فقط شما از انگشترها، گردنبندها، آویختنی هایی که میتونه از لاجورد باشه میتونه در رفع بیماری غم و اندوه استفاده کنید. حالا با صحبت داره انشاءالله خدمتون میگم.
متشکرم. بریم و بازگردیم در مورد این سنگ زیبا با حضور خانم دکتر مجده پور حسینی بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خانم، این سنگ مستقیم باید با پوست مرتبط باشه و اون تأثیر رو بگذاره، یا اینکه نه خب بخاطر رکاب دور انگشتر هست دیگه، این رکاب جنسش حالا نقره است، طلا است، هر چی هست، اون تأثیر رو باز میگذاره یا نه؟
حوالی نواحی خاص، حالا با طب هندی بیشتر به نواحی چاکراها برخورد میکنیم، چاکراهای اصلی که توی در واقع نصف و نهار بدن هستن، اینطوری بگیم مرکزی بدن هستن، و بعضی قسمت هایی که چاکراهای فرعی قرار میگیرن که توی نواحی دست، مچ دست که ما غالبا دستبند ها رو در این نواحی قرار میدیم، بازوبند ها رو در نواحی بالاتر قرار میدیم، و اینا هر کدومشون یه مناطقی دارن، اثر اینها الزاماً تماس پوستی نیست و در واقع یه سری اثر در اون موضع میذارن، اما باز هم توصیه میشه حتی امکان حائل بین سنگ و پوست تا ممکنه کم باشه و تا ممکنه از انواع رسانا باشه. یعنی مثلا وقتی که ما لباس میپوشیم، هرچه لباس ما جنس پلاستیکش بیشتر باشه، جنس صناعیش بیشتر باشه، از نخ، کتان، ابریشم، اجناس طبیعی استفاده نشده باشه، اثر تعلیقاتی که روی لباس قرار میگیرن ضعیف میشه. اون رسانه منظورم رسانه برق و این چیزا نبوده ها، رسانه انرژی که معمولا همین مواد طبیعی هستن و در واقع پوشیدنی ها یا الیاف طبیعی هستن، ولی باز هم از قدیم الایام لحاظ میکردن که زیر مثلا رکاب انگشتر رو سعی کنن آزاد بذارن حلقش رو، یا وقتی در روی تاج ها یا کلاه ها استفاده می کردن از انواع این سنگ ها، ناحیه زیرینش رو خالی بذارن که باز بیشترین اثر رو بتونن وارد کنن بر بدن. در مورد لاجورد صحبت می کردیم، یادمون باشه لاجورد غم، هم، حالت وحشت و ترس،
بله،
و امراض قلبی سوداوی رو به طور خاص تحت تاثیر قرار میده و در توصیف اون اومده که بلخاصی مفرحه، یعنی این اثر فرح بخشش که مد نظر ماست در این بحث رو به طور خاص و مشخص بهش اشاره شده و ازش استفاده شده. باز میریم سراغ یه سنگ دیگری به نام سنگ زمرد.
بله.
سنگ زمرد هم در طب سنتی ما هم مفرح معرفی شده و هم مقوی قلب و حرارت غریزی، دل و دماغ و کبد، هر سه تا عضو رئیسه رو هم قوی میکنه و مقویه. جالبه، خیلی جالبه که زمرد از اون سنگ هاییه که توی معدن طلا تولید میشه، بنابراین خصلت های طلا رو خیلی به خودش گرفته و از خواص ضد غم و اندوه طلا بر اون وارد شده. اینو معمولا توی یک معدن و کنار هم دیگه تو طب سنتی ما که خیلی به ذات و ماده و اینها تحقیق میکردن و بررسی میکردن، میگفتن ماده پایه ذهب و زمرد یکیه، برای سر یه فعل و انفعالات اون طلا میشه این زمرد میشه، که حالا اون بحثش یکم مفصل. به خاطر همین خیلی همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن، به هم نزدیکن، شبیهن، هرچند که کاملا مزاج هاشون با هم متفاوت، یعنی مثلا مزاج زمرد به سردی و خشکی میزنه، طلا به گرمی و تری میزنه. آره، یه جورای مکمل هم شاید حتی بگیم که هستن. و جالب از خصوصیت زمرد تو کتاب ما اومده که از سنگ‌ها و احجاریه که خاصیت خودش رو بسیار طولانی مدت نوشته تا مدت‌های مدید حفظ میکنه و با چون میدونید سنگ‌ها در تماس با چیزایی که انرژی منفی بهشون وارد میکنه یا موادی که لایه پوشاننده بهشون میده، مثلا مثل چربی‌ها، مثلا میگن وقتی که سنگ‌های نفیس در دست دارید، مثلا به انگشترتون دارید، شما خیلی کرم مالی نکنید، وقتی یه لایه چربی رو اینا قرار میگیره خاصیتشون افت میکنه، یا وقتی که مدت طولانی کارهایی باهاشون انجام میدید که در واقع ناراحت بودید، غمگین بودید، غضب داشتید، خش اینا رو باید پاکسازی بکنید، در آب خنک، آب جاری، در آب چشمه ترجیحاً چطور به چه روشی شستشو بدید. یا مثلا فرض کنید هنگام طهارت حتما انگشترهایی که سنگ نفیس دارن رو از دستتون خارج کنید، به انرژی منفی به خودشون میگیرن و اثر خاصیت درمانی خودشون رو دیگه نشون نمیدن و ممکنه که شما انتظاری که دارید ازشون نتونید در واقع انجام بدن. زمرد از این سنگ هاست، یک سنگ بسیار با ارزش، با خاصیت های ویژه، مفرح، مقوی قلب، رفع غم و اندوه و حزن از خصوصیات ویژش هست و در کتب بهش به خاصیه اشاره شده که به همراه داشتنش، آویز کردنش یا به صورت خوراکی در داروها با روش های خاصی که در طب سنتی استفاده میشه این خواص رو میتونه ایجاد بکنه، انجام بده. باز یکی دیگه از چیزهایی که ما در موردش امروز میخوایم صحبت بکنیم مرواریده.
بله،
مروارید یا در طب سنتی لؤلؤ میشه در طب در زبان عربی، اگر میخواید جستجو کنید و مطالعه کنید در موردش. این هم از خواصش مفرح بودنه، یعنی مروارید هم به همراه داشتنش ایجاد فرح میکنه، آویز کردنش، گردنبند ساختنش، آویز از چاکرایی که در ناحیه گوش قرار داره هم همچنین مثلا به صورت گوشواره و غیره میشه استفاده کرد و یا در حتی حالا سایر چاکراها و مناطق انرژی بدن. البته میگم این که من میگم چاکرا و مناطق انرژی اصلا مربوط به طب ایرانی نیست، اون مال طب هندیه، ولی مطلبی که دارم خدمتتون ارائه میدم از کتب طب سنتی ماست، یعنی به طور خاص و ویژه آویز کردنش، همراه داشتنش و بعد سلایه کردن، ساییدنش و غیره و وارد داروها کردنش به هر طریقی که امکان داشته باشه استفاده کردنش میتونه قوای درونی ما رو قوی کنه، کل هر سه تا روح ما رو، ارواح رو قوی کنه. و حتی خیلی جالبه که تو کتب طب سنتی اومده در قوه فرح بخشی لؤلؤ از طلا و ذهب قوی تر است. و این چون که در واقع خیلی هم حالا ممنوعیت شرعی برای انواع جنس هم نیامده، شاید بشه گفت به یه نحوی برای حتی آقایونی هم که از غم و اندوه رنج میبرن آویختنش و آویزان کردنش به نحوی که حالا جلوی قلب قرار بگیره بیشترین اثرش رو، چون به طور خاص تو کتب طب سنتی ما تو خود مخزن الادویه اومده تعلیق آن در ناحیه مقوی دله، یعنی انگار یه جوری آویزونش کنی که مقابل قلب قرار بگیره، آویز خود آویزان کردنش دل رو قوی میکنه.
ولی یه کمی غیر قابل دسترس تر از طلا هست دیگه، کمیاب تر.
به هر حال مروارید از تو بازار پیدا میشه، حالا من نمیدونم قیمت دستم نیست، شما بهتر میدونید، ولی شاید از این جهت دسترسش سخت تر باشه، نمیدونم، ولی
فراوانیش به نظرم کمتر از طلا باشه.
بله، به هر حال در اختیار هست، میشه یه کمی که بگردیم پیدا میشه. حتی جالبه میگه که اگر شما لؤلؤ رو تو دهانتون نگه دارید، بذارید تو دهان، مثلا روزی مثلا 4-5 بار، هر بار مثلا چند دقیقه یک مروارید اصل رو فردی که غمگینه تو دهانش بذاره و نگه داره، میگه در رفع غم و اندوه و ضعف قلب موثره.
بسیار،
یه کار خیلی خاصه. یعنی ما شاید نمیدونم، حالا هومیوپات‌ها شاید این رو خیلی بهتر درک کنن چون با مواد خیلی خیلی ریز مقدار دارو کار میکنن و یا کسانی که در همون هنر تکلیس و نانو دارو دارن کار میکنن بهتر این رو درک بکنن که چطور ممکنه که ما یک چیزی مثلا یک مروارید رو تو دهانمون بگذاریم، نگه داریم، بیرون بیاریم، از لحاظ ظاهری هم نه ذره از اون کم شده، نه چیزی از اون خورده شده و غیره، ولی اثری به این قوت، یعنی رفع غم و اندوه و تقویت قلب برای ما به جا بگذاره، این خیلی در واقع چشمگیر، جای تحقیق داره، جای بررسی داره. در طب قدیم که کاملا بهش اعتقاد داشتن، یعنی اعتقاد چند هزار ساله، اعتقاد گذرا هم نبوده. پس امروز هم با لاجورد آشنا شدیم، هم با زمرد آشنا شدیم و هم با لؤلؤ. این سه تا به طور خاص در کتب طب سنتی ما وارد شده. در کنار اینها دو تا سنگ دیگه هم ما داریم که در توصیه های دینی ما به رفع غم و پریشانی بهشون اشاره شده. در کتب طب ایرانی من چیزی پیدا نکردم توی بررسی ها که رفع غم و اندوه رو براشون توصیه کرده باشه، اما چون نقل از حضرت امام صادق علیه السلام هست و ما اعتقاد راسخ به در واقع روایات داریم، این دو تا سنگ رو هم معرفی میکنیم، از اونها هم استفاده بشه. یکی سنگ فیروزه هست که گفته شده در قلب گشایش ایجاد میکنه به همراه داشتن فیروزه، غالبا انگشتری فیروزه مد نظر بوده اون چی که در طب اسلامی ما می اومده، و دیگه به طور خاص کلمه انگشتر هم باهاش اومده عقیق هست که انگشتر عقیق هم رفع پریشانی میکنه، پریشانی رو از قلب و دل میبره، یعنی اون آشفته حالی، اون استراب، شاید استرس، اندوه، حال ناخوش قلب رو حضرت امام صادق علیه السلام در دو روایت مختلف بیان فرمودند که میشه هم با فیروزه و هم با عقیق و به همراه داشتن اونها با رعایت هایی که گفتم خدمتون و بعد شنوندگان هم بیشتر در موردش مطالعه کنند، که این سنگ رو هر جایی نبرند و هر چیزی آلوده نکنند و در پاکسازی های دوره او رو رعایت بکنند و غیره، میتونیم از این مواد طبیعی خدادادی هم به روشی بسیار آسان و ساده بدون اون که چیزی خورده بشه، ماده‌ای وارد بدن ما بشه،
فقط به همراه داشتنشون
استفاده کنیم، بله،
باعث شادی بشه. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. بریم و بازگردیم. من سوال پیامکی یکی از شما شنونده های عزیز رو خدمت خان دکتر خواهم خواند.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
بله، شنونده عزیزی با شماره 0935-2479 خانم دکتر این سوال رو پرسیدند که درباره بوی بد دهان که ناشی از معده هست توضیح بفرمایید، و اینکه این مطلب خیلی مهمه و توی روابط کلامی باعث شده من روابط کلامیم سرد و مختل بشه.
بله، واقعا مطلب مهمی هست. یعنی همونطور که شنونده عزیز فرمودند، تنها یک بوی نامطبوع که از دهان یا بدن فرد ساطع بشه ممکنه کل روابط اجتماعی، حالات روحی، اعراض نفسانی همه رو تحت تاثیر قرار بده، درکشون میکنن و خیلی ولی خیلی راحت میتونن باش مقابله بکنن. اگر مطمئن هستن که این بو از دهان، از معده هست، چون ما منشأ بوی نامناسب رو در طب سنتی از 7-8 تا موضع میدونیم و هر کدوم بحث مفصل خودش رو داره. چون فرمودن معده‌ای، من به فرض رو بیان می‌ذارم که در بررسی کامل رو انجام دادن و مطمئنن که معده‌ای هست. اگر واقعا از معده باشه، بوی نامناسبی که از معده متصاعد میشه به خاطر انباشته شدن یک سری اخلاط و مواد و رطوبات بد و نامناسب در معده هست که عفونت پیدا کرده، عفن شده به دید از دیدگاه طب ایرانی، و تا این مواد عفن و نامناسب از معده خارج نشند، ایشون از این بوی بد و نامطبوع رنج خواهد برد. بنابراین لازمه اولا یه پاکسازی گوارشی زیر نظر متخصص طب سنتی انجام بدن، معده پاک بشه. از اون مهمتر، راه تولید این مواد بد و نامناسب در معده رو ببندند، یعنی سبک زندگیشون رو اصلاح کنند، غالبا از بد خوردن، روی هم غذا خوردن، خوردن بدون توجه به قدرت هضم معده، یعنی این که معده مقداری از غذا رو هضم ناشده نگه داره و بعد اون ماده متعفن بشه، و در واقع ساعات نامناسب غذا خوردن، مثل اینکه ما غذا رو بخوریم و سریع روش بخوابیم، و خیلی نکات دیگه از این دست باعث میشن که ما بوی بد دهان به واسطه معده پیدا بکنیم. پاکسازی معده یک قدم و جلوگیری از تولید مجدد این ماده قدم اصلی، در واقع حتی مهمتر از پاکسازی هست، و بعد از اون هم اگر برطرف نشد دقت به اینکه راه‌های دیگه تولید بوی بد رو حتما بررسی صحیح کرده باشیم، از جمله اینکه مثلا کافیه فقط فرد حفره‌ای در ناحیه حلق داشته باشه، در ناحیه لوزه‌ها داشته باشه، اون چیزی که به طور متداول تل بهش میگن و تلگیری و غیر افراد شنیدن، خودش یه بوی نامناسب میکنه که هرچی بهداشت دهان دندانتون هم رعایت کنید باز اون بوی بد و نامطبوع هست. ریزش اخلاط از بالا، یعنی نزله‌ها، سینوزیت‌های مداوم و در واقع زماندار کهنه، میتونه اینها همه بوی بد ایجاد بکنه، به خاطر اینکه باعث میشه معده دائما از اخلاط و رطوبات بد انباشته بشه و بوی بدی تولید کنه. این مواردی رو که عرض کردم رعایت بفرمایید، اگر مشکل برطرف نشود راه های دیگر رو بررسی کنید.
متشکرم خانم از توضیحات خوبتون. برای همه شنونده های عزیز آرزوی سلامتی دارم و تا برنامه بعد خدا حافظ و نگهدار همتون باشه.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم از این که با برنامه‌های صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف همراهی می‌فرمایید. یکی از چیزهایی که توی زندگی قطعاً ما رو خیلی خوشحال می‌کنه اینه که محبوب دل بنده‌های خدا و مخصوصاً محبوب خداوند باشیم. هیچ کس بدش نمیاد از این که دیگران او رو دوست بدارند، اما این در گرو چیه؟ در گرو ایمان، تقواست، در گرو اخلاق خوبه، در گرو رفتار درسته. یه مجموعه از همه اینها رو باید گفت. وقتی انسان متقی باشه، پرهیزگار باشه، خدای متعال به چهره او یه نوری میده، یه محبوبیتی میده، به کلام او یه نفوذی میده و محبوب دلها میشه. کسی که تقوا داشته باشه طبیعتاً با بنده های خدا خوبه، رئوفه و خوش اخلاق خواهد بود. اخلاق حسنه در برخورد با مردم، حالا هر کس هر جایی که میخواد باشه، از کسی که با ارباب رجوع در اداره سر و کار داره، یا از سرکارگری که با تعدادی کارگر کار میکنه، یا یه مدیر، تا بریم مقامات بالاتر توی بحث اجرا و اجتماع. امیدوارم شما شنونده عزیز از نعمت تقوا برخورداری در الحمدلله، همتون از اخلاق خوب و پسندیده هم برخوردار باشید و محبوب بنده های خدا و محبوب خداوند خالق بخشنده باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دوست دارم این رو بگم که به داشتن شنونده هایی مثل شما همیشه افتخار کرده ایم. کسانی که با ما در ارتباط هستید، شنونده برنامه ها هستید و به ویژون هایی که فعال برنامه ها رو دنبال میکنید. 3553 و 329 10 551 و 2 با پیش شماره 0-25. پیام ولایت آماده است. انشالله بعد خبر دوباره با شما خواهیم بود.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک حقیقت مهمی در اینجا وجود داره که گاهی از چشم بعضی ها پنهان میمانه، از کثرت وضوح مخفی میشه. اون حقیقت یه حقیقت درخشانی است و او این است که در این چالش 40 ساله طرفی که مغلوب شده آمریکاست، طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است. این حقیقت بسیار مهم است. دلیل بر این که آمریکا مغلوب شده چیست؟ دلیلش این است که حمله رو او شروع کرده، کارهای فسادانگیز رو او انجام داده، تحریم رو او کرده، جنگ حمله نظامی رو او در واقع کرده، اما به مقاصد خودش نرسیده. این دلیل شکست آمریکاست. هدف او این بود. مثلا در تمام این کارها هدف آمریکا این است که سیطره ای رو که در دوران طاغوت بر این کشور داشت دوباره اون سیطره رو به دست بیاره. این سیطره و سلطه با انقلاب از بین رفته بود، دستش کوتاه شده بود. هدف این تحمیل جنگ و تحمیل تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال اینا، هدف همه این بود که این سیطره رو برگردونه. خب نتوانسته، 40 سال داره زور میزنه و نتوانسته به جایی برسه. امروز شما نگاه کنید کشوری که آمریکا به قدر یک ارزن در تصمیماتش در اقداماتش نقش نداره، جمهوری اسلامی ایرانه. خب این شکست آمریکاست دیگه، شکست از این واضح‌تر نمیشه. هدفش از تحمیل جنگ این بود که جمهوری اسلامی رو در جنگ مغلوب کنه، در جنگ با صدام بی‌آبرو کنه و اینجور بگه که بله حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی موجب شد که ایران شکست بخوره. عکس شد. ما در جنگ های این 200 سال اخیر همیشه ایران شکست خورده. در همه جنگ هایی که در این 200 سال اخیر داشتیم ایران با کشوری داشته، ایران شکست خورده. در این جنگ 8 ساله اولین جنگی است و تنها جنگی است که ایران طرف رو شکست داده و شکست نخورد. یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده. این اولین جنگ درست عکس اون چه که آمریکایی‌ها می‌خواستن اتفاق افتاد. هدفش از تحریم فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور بود. تحریم رو برای این انجام داد که بلکه اقتصاد رو فلج کنه، کشور رو فلج کنه و عقب نگه داره. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفت. ما عادت کرده بودیم، ملت ایران در طول سالهای متمادی عادت کرده بود که همه چیز رو وارد کنه. ما حالا به برکت تحریم‌هایی که کردن عادت کردیم که همه چیز رو اول خودمون بریم به سراغ ساختن و تولید کردنش. حالا من بعدن باز یه اشاره‌ای به این خواهم کرد. امروز صدها گروه‌های فعال از جوان‌های خوشفکر، چه دانشجویان دانشگاهی چه دانش آموختگان، مشغول کارهای مهمی در سطح کشورن که حالا بعداً عرض کردم یه اشاره‌ای باز خواهم کرد به اون چه که اینها انجام میدن. این بر اثر تحریمه. ما چون تحریم شدیم به فکر افتادیم نیازهامون رو خودمون، پس تحریم هم به نفع ما شد، یعنی آمریکا در این سیاست هم شکست. ببینید اینا شکست‌های پی در پی طرف آمریکایی است. حالا در یک نگاه وسیع‌تر اگر نگاه کنید، دلم می‌خواد این نکته رو بهش درست توجه کنید. شما جوانان عزیز، کارهای آینده این کشور دست شما هست.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم،
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینه جان بیداری.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن